پیرش اومدیم در باز بود، نه به زور بلکه با کلید. شما همین الان گفتی که خودت و کارول کلید داشتین، در حالی که کلیدای کارول پیش ماست. بازم فکر کن دکتر، دیگه چه کسی کلید اون در رو داشت؟
هیچ کس.
پس اونا چطوری وارد شدن؟
حتما از روی کلید کارول یکی ساختن.
بله امکان داره، و اگر صحت داشته باشه باید آثار پارافین رو کلید کارول باشه. میدم از آزمایشگاه اونو امتحان کنن. خب پس از نظر شما دو تا مرد، البته فرض میکنیم که زنی در اون دخالت نداشته، یک کلید یدکی داشتن و وارد اتاقتون شدن تا شما رو بکشن، درسته؟
بله.
پس چرا اونا بعد از اون همه زحمت شما رو نکشتن؟ در اتاق ماینه رو هم میتونستن با کلید باز کنن.
گفتم که اونا صدای نوار رو
شنیدن. دو تا قاتل از جان گذشته این همه خودشونو به خطر میندازن که برق ساختمون رو قطع کنن، شما رو اونجا گیر بندازن، وارد مطب بشن، بعد بدون سرانگشتی صده بزنن به شما قیبشون بزنه. خیلی جالب.
منظورت چیه سروان؟
به نظر من اصلا کسی اینجا نبوده و به هیچ وجه باور نمی کنم که کسی میخواسته تو رو بکشه.
مجبور نیستی حرف منو قبول کنی. پس رفتن برق چی؟ در مورد سرایدار چی داری بگی؟
اون تو راه روه.
مرده؟
نه، آخرین باری که دیدمش زنده بود. یه سیم اتصالی کرده بود، اونم رفته بود زیر زمین تا درستش کنه. درست وقتی من رسیدم اونو رو برا کرده بود. دکتر جاد استیونسن، تو منظور از این بازی ها چیه؟ و از این به بعدم به من یکی امیدی نداشته باش. و لطفی به من بکن، دیگه به من زنگ نزن، خودم باهات تماس میگیرم.
خدایا اون چی میگه؟ نور چراغ قوه توی راه پله، صدای پاشون، صدای دستگیره در، باز شدن در، پچ پچهاشون. نه امکان نداره اشتباه کرده باشم. احساس میکنم مثل اون چوپان دروغگو شدم که فریاد میزنم گرگ گرگ، ولی با این فرق که گرگای من خطرناکن و هر بار که مگرای سر میرسه مثل اشباه نامرئی ظاهرا ناپدید میشن. اشباه یا نکنه خیالات نکنه خودم به پارانویا مبتلا شدم. ولی افراد مبتلا به این بیماری تو دنیایی زندگی میکنن که در امور پیش پا افتاده و روزمره به مثابه ترسهای وصف ناشدنی دیده میشن. کتاب راهنمای تلفن. شاید تنها راه گرفتن یک کارگاه خصوصی باشه. نورمن مودی، کارگاه خصوصی.
عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه یعنی بخش تحلیلی همراه میشیم با دو کارشناسی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور دارن، با شما درباره نمایشی که شنیدین، یعنی چهره اوریان، بیشتر صحبت کنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روی کرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد. بنده رضا بهکان هستم، منتقد تئاتر و سینما.
توی قسمت دوم فکر کنم که اتفاقاتی که صورت میگیره حالا داستان رو کم و بیش آشکارتر میکنه و ما متوجه میشیم که کسی مثل دکتر جاد استیونسن سر تصادفی که اتفاق میفته و یک لیموزین سیاه قصد داشته اون رو از پشت با تصادف از بین ببره و حالا اون به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرده، ما متوجه میشیم که دکتر حالا توی بیمارستان بستری شده و کسی مثل سروان مکروی و آنجلی به بیمارستان مراجعه میکنن و با دکتر وارد گفتگو میشن. دکتر توضیحاتی میده در قبال اتفاقاتی که براش افتاده، ولی به نظر میاد سروان و آنجلی، یعنی سروان و صدفان، نمیتونن بپذیرن و به نوعی اعتقاد دارن که خود دکتر تو این زمینه مقصره و انگار یک برنامه‌ای رو چیده تا اون دو قتلی که قبل‌تر اتفاق افتاده و به نوعی به سوءظن در قبال خود دکتر منجر شده رو دکتر بتونه از این طریق با ساختن یک تصادف ساختگی، یک تصادف جعلی، بتونه اونها رو گمراه کنه. خب ما می‌بینیم که یک تنش اینجا به وجود میاد. از اون طرف خود سروان مکروی به دکتر میگه که اومدن منشی مثل همین کارول رابرتسون باردار هم بوده، برای دکتر یک موقعیتی رو ایجاد میکرده که دکتر بتونه موقعی که کسی مثل کارول کنارش هست، لحظات تنهاییش رو از طریق این دختر جوون سیاه پوست که قبلا زندگی سختی داشته و حالا دکتر مدعی است که او رو از طریق همین آوردن توی این نظام درمانی و به کار گرفتنش داشته او رو زندگیش رو و خود او رو نجات میداده، اینجاست که به نظر میاد یک اختلافی ما بین دکتر و سروان ایجاد میشه و ما متوجه میشیم که سروان خیلی زیر بار همچین بحثی نمیره. در ادامه کسی مثل دکتر جاد تلاش میکنه با نزدیک شدن به آنجلی، چون احساس میکنه که کسی مثل مکروی به او خیلی اهمیتی نمیده و به خاطر اون پرونده زفرین یک جورایی از اون دلشرکینه، با نزدیک شدن به آنجلی و دادن اطلاعاتی به او بتونه جون خودش رو نجات بده. پیشنهادهایی هم که میده از طریق خود آنجلی رد میشه، چون احساس میکنه، آنجلی توضیح میده که هر نوع مراقبتی که پلیس بخواد تو اینجا انجام بده به نظر میاد ناکافیه و احتمالاً اون کسایی که تصمیم گرفتن دکتر رو از بین ببرن این قدرت رو دارن که در حتی مراقبت پلیس‌های خیلی ماهر هم این اتفاق رو صورت بدن. خب ما متوجه میشیم که خود دکتر با تقریباً تماس گرفتن با دکتر هریسی که مسئول درمان اون تو بیمارستان هست، تلاش میکنه که از بیمارستان مرخص بشه، برگرده توی دفتر کارش و با گوش کردن به نوارهایی که از این بیماران قبل از این ضبط کرده، یعنی همون چیزی که آقای بهکام توی قسمت قبل گفتن، یعنی ذخایر ممنوعی که به نوعی سری که ایشون از بیمارانش داشته و اونها رو آرشیو میکرد، از طریق مراجعه کردن به اونها بتونه متوجه بشه که بر سر او چه اومده و آیا بین بیمارهاش کسی وجود داشته که انگیزه‌ای برای قتل دکتر جاد داشته باشه یا نه. وقت با گوش کردن به نوارهایی که از هریسون بورک و آن بلیک هست، نتایج خاصی به نظر انگار گرفته نمیشه و ما متوجه میشیم که دست دکتر تو این زمینه کم و بیش خالیه. دکتر وقتی از بیمارستان مرخص شده و در مطبش وجود داره، گرفتار یک وضعیت خیلی عجیب غریبی میشه. یعنی ما متوجه میشیم که وقتی سوار آسانسور میشه، ظاهرا خود دکمه های آسانسور از کار افتاده، چراغ های راه پله یهو خاموش میشه، نور چراغ قوه ای از اون پایین به نظر میاد که روشن شده و دکتر نمیدونه که واقعا چه چیزی او رو الان تهدید میکنه و از این بابت اتفاق جالبی که میفته با ساختن یک صحنه کم و بیش نمایشی که یک جور گفتگوی دکتر جاد هست با اون کسایی که قبل از این یک نواری از اونها ضبط شده، اون رو به شکل خیلی نمایشی پخش میکنه و در تاریکی تلاش میکنه اون کسایی که آمدن و دکتر رو یه جورایی میخوان از بین ببرن رو به گمراهی بندازه. ولی خب ما متوجه میشیم با اینکه دکتر تو این زمینه نجات پیدا میکنه و میتونه خودش رو از این مهلک نجات ببخشه، ولی ما متوجه میشیم که تهدید همچنان رفع نشده و یک گفتگوی خیلی پرتنشی بین جاد و مکروی اتفاق میفته و او تو این زمینه باز همچنان مواجه میشه با اتهاماتی که خود سروان مکروی به دکتر میزنه که تمام اینها انگار برنامه سازی هایی که دکتر انجام میده تا اون قتل هایی که قبلتر انجام داده رو بتونه راستوریس کنه. خیلی نکته جالبی توی قسمت دوم اتفاق میفته و اون لحظه ای که دکتر کم و بیش به خودش به عنوان یک آدم پارانویک شک میکنه و میگه بهترین وقته که من مراجعه کنم و یک کسی رو به عنوان کاراگاه استخدام کنم که اینجا شخصی به نام مودی مطرح میشه که ایشون رو استخدام میکنه و از دل این استخدام اتفاقاتی میفته که قراره بهش بپردازیم. ولی خب نکته اینه که اینجا هم دوباره سرکله یه کاراگاه پیدا میشه و این کاراگاه میتونه خیلی بصیرت افسا باشه، از این بابت که ما متوجه میشیم که رمان‌های جنایی بدون کاراگاه اصلا هیچ مزه‌ای ندارن، مثل غذایی میمونه که هیچ ادویه و اینا زده نشده و بیمزه است.
اتفاقی که توی ادبیات ما متاسفانه خیلی مشهول مونده. بله دوم نمایش چهره اوریان میره به سمت یک سری داده پردازی و اطلاعاتی که تا حدودی بسیاری از اینها به کار شخصیت اصلی داستان که دو نفر هستن، یکی سروان مکروی هست و دیگری اون نقطه کانونی دکتر استیونسن، نمیاد. خود زیفرن که یک مظنون اصلی شناخته میشه از طریق سروان مکروی، تحقیقی که آنجلی انجام میده متوجه میشه که او نمیتونسته این کار رو بکنه، چه بسا که در اون روز مشخص و در اون ماه مشخص که این دوتا قتل اتفاق افتاده او در بیمارستان روانی تحت مراقبت شدید بوده. و خب طبعا بورک هم که ما در قسمت قبلی در پایان نوارهای ضبط شده و محرمانش رو و اطلاعات بیمار رو توسط روانکاو گوش دادیم، در واقع با تحقیق مشخص میشه که کار او هم نبوده و در اون زمان مشخص ایشون در یک جلسه کاری بوده تا بعد از ظهر و طبعا این فرضیه رد میشه. و قسمت دوم میاد و کاملا مخاطب رو، ذهنش رو به سمت مظنونی پیش میبره که به نظر میرسه محتمل تر هستن اینها برای این اتفاق، ولی خب خیلی زود با توجه به تکنیکی که در نویسندگیش داره سیدنی شلدون اینها رو رد میکنه و ذهن مخاطب رو اتفاقا برخلاف بسیاری از نویسندگان جنایی و مود کاراگاهی قرار نمیده که آیا تا پایان همواره ما بدونیم که ممکنه حتی زیفرن هم میتونسته قاتل باشه، اتفاقی که مثلا در دوره عصر طلایی ادبیات کاراگاهی مثلا در قلمهای نویسندگان بزرگی ما میتونستیم اینها رو شاهدش باشیم که تا پایان نگه میداشتن مخاطب رو، ذهنشون رو و این تعلیق چندگانه رو ایجاد میکردن. به طور مثال شخصیت مثلا خانم مارپل رو اگر شما در نظر بگیرید، همیشه مظنون‌های خود رو تا پایان بر اساس بله تکنیک نویسنده خانم آگاتا کریستی در واقع این رو نگه می‌داشت، اما اتفاقا تکنیک نویسندگی و استراتژی نویسنده‌ای به نام سیدنی شلدون برخلاف رویه اون نویسندگان عصر طلایی هستش و خیلی زود گزاره‌های مجهول رو معلوم می‌کنه و میره به سمت داده‌ورزی مضمون‌های جدید. و البته چون همونطوری که تو قسمت قبل من اشاره کردم و شما هم عطف به همون اینجا اشاره کردید، ما اینجا یک مخزن الاسراری داریم، یک مطبی داریم که پر است از فایل‌هایی که میتونه هر کدوم از اینها در نوع خودش انگیزه ایجاد بکنه، یک آرشیو مناسب هست برای نویسنده که بیاد و قصه خودش رو، پلات خودش رو توسعه بده. حالا من یک مقداری میخوام برگردم بیام سمت شخصیت‌هایی که داره ساخت و پرداخته میکنه، خلق میکنه سیدنی شلدون، چه بسا تمرکز کنیم روی همین رمان و یا اقتباس رادیویی. طیف رنگی در واقع شخصیت‌های شلدون بعضن خاکستری هستن، پیچیدگی در روابط انسانی، وضعیت ناپایدار زندگی شخصیت‌ها و غیرقابل پیشبینی بودن هر یک از اونا که در نقطه کانون سوژگی قرار میگیرن، در واقع رمان‌های این نویسنده فقیر رو به ادبیات مدرن و البته جنایی پلیسی و معمایی به گونه‌ای متفاوت متصل میکنه. یعنی اگر از منظر کلاسیک و بحث ساختار ارسطویی بخوایم به ساختمان روایت یا رمان‌های شلدون بپردازیم، میتونیم در جبهه پروتاگونیستی اثر ما تا پایان ممکنه با دکتر جاد یا سوتپان انجلی سر تا سر مبهم و نامعینی طرف باشیم. چه بسا الان تو این دو قسمت متوجه شدیم که به هر حال دکتر جاد استیونسن شخصیت خیلی روی نیست، لایه‌های متعدد روانشناختی، روانی و اجتماعی و پیچیدگی‌های زیادی داره و خب طبیعی هستش که این وضعیت دوگانه در واقع ما رو به یک راوی غیر قابل اعتمادی در رمان میرسونه که میتونیم ما اون رو در سر تا سر این اقتباس رادیویی رهگیری کنیم. یه نکته دیگه این که داستان و پلات چهره اوریان، اگرچه که در 52 سالگی شلدون نگاشته شده و اولین رمانش محسوب میشه، اما میتونیم اون رو در ردیف آثار مهم جنایی پلیسی و معمایی بشماریم که میتونه نوید بخش یک نویسنده پرآوازه در اون دوران باشه، چه بسا که فروشش هم این رو تضمین میکنه. این وضعیت ناپایداری که حالا من تو بحث پروتاگونیستی مطرح کردم، حالا این سمت قصه یعنی در بخش آنتاگونیستی یا حریف محوری داستان تا حدودی اتفاقا قابل حدس میشه. یعنی اون بحث تکنیک نویسندگی که عرض کردم یک چند دقیقه پیش، اینجا اتفاقا ما خیلی زود مضمون‌ها رو رد میکنیم. یعنی ببینید بورک رد میشه، زیفرن رد میشه، مخاطب رو، ذهنش رو تا پایان نگه نمیداره بر اساس اینکه خب توی این وضعیت آنتاگونیستی اینها هر کدوم میتونن چند درصد از ذهن مخاطب رو دربر بگیرن که دائم حدس بزنن ممکنه کار این باشه. به هر حال این وضعیتی هستش که توی تکنیک نویسندگی شلدون وجود داره. و خب طبعاً یه نکته بسیار مهمی هم که باز اینجا من میخوام اشاره بکنم توی این داستان، اون علم و دانش دکتر جاد استیونسن که خودش در واقع یکی از مظنون‌های به قتل هست از دید پلیس، که بر این باورن که به هر حال او که حالا چنین مراجعینی داره، چنین فایل هایی داره، خودش میتونه کانون این اتفاق باشه و در واقع حلگر معمایی ساختمان پلات یا قصه چهره اوریان اتفاقا دکتر جاد استیونسنه که خود عنصری ناپایدار و در واقع چهره دوگانه ای رو داره از خودش نشون میده. میخوام از اونجا برسم به همون بحث اختلالاتی که خودتون در قسمت قبلی فرمودید. به هر حال نویسنده داره اختلالات متعددی رو در شخصیت‌هاش میکاره، پارانویا، توطئه توهم، اختلالی مثل مثلا خودشیفتگی یا نارسیستیک و حتی دو قطبی شخصیت رو ما اینجا شاهد هستیم. بنابراین از اونجا در واقع میخوام به این نکته برسم که حالا اگر یک بررسی تاریخ محور روی آثار سیدنی شلدون ما داشته باشیم، شلدون اتفاقا در نیمه دوم فصل رمان نویسیش که از دهه 90 میلادی سر و شکل میگیره و تا سال تقریبا 2004 که حالا اگر که بیاریمش تا سال 2007 زمان مرگش به طول می انجامه، در واقع این رویکرد خودش به روانشناسی شخصیت رو در قالب آثار جنایی معماییش رنگ و بوی بیشتری میبخشه. به طور مثال در رمان از رویاهایت برایم بگو یا Tell Me Your Dreams که در سال 98 اون رو عرضه کرده، زندگی دختری به نام اشلی پاترسون رو مورد مطالعه قرار میده که با دو شخصیت تجزیه شده و تفکیک پذیر جداگانه‌ای به غیر از خود وجودی اشلی درش زندگی میکنن که او تا زمان حال روایت از اونها اطلاعی نداشته. بنابراین علاقه سیدنی شلدون به ژانر روانشناختی و سایکولوژیک که ردپایی از اون رو هم کامل داریم در اولین رمانش که در 1970 عرضه میکنه میبینیم، کاملا مشهوده و در آثار متأخر وی نقشی اساسی ایفا میکنه تا همواره پلات درونی شخصیت ها و انسانشناسی برای او از اهمیت بالایی برخوردار بشه.
شخصیت شناسی به نظرم از این بابت مهمه که برمیگرده به خود جامعه امریکا که یک جامعه کمابیش پیچیده است و افراد مختلفی که تو اونجا زندگی میکنن حالا به یک موقعیت‌های اجتماعی بالایی هم میرسن، عمدتاً برای صعود به جایگاه نمادین و اجتماعی بالاتر عمدتاً باید تلاش‌های بیشتری کنن و تو این مسیر هم مسیر خیلی راحتی پیش روی اونها نیست و احتیاج دارن اونها، میگم از طریق همین روانکاوی شدن، از طریق مراجعه به نظام درمانی که روانشناس ها دارن، تروماهای زندگیشون رو در قبال این زندگی پیچیده حل و فصل کنن. و خب توی خود این رمان چهره اوریان هم ما کم و بیش این مسئله رو میبینیم، اینکه چگونه افراد در مسیرهایی که در مقابل همدیگه قرار میگیرن منافعشون در تضاد با همدیگه قرار میگیره، در کنار این تضادهایی که به وجود میاد اونها میتونن در مسیری که انتخاب میکنن ائتلافهایی هم با همدیگه شکل بدن برای عبور از بحرانهایی که وجود داره. و از این بابت به نظرم میاد که اون فیگور کاراگاه از اون طرف شخصیتی که روانکاوی میکنه حالا مثل دکتر جاد استیونسن و خودش حالا گرفتار وضعیت بحرانی شده و برای اینکه بتونه از پس مشکلات بر بیاد مجبور به یک کاراگاه مراجعه کنه که حالا ما باید ببینیم که خود این کاراگاه چجوری قراره که وارد بشه. ولی ته ماجرا اینه که جامعه پساصنعتی مثل امریکا برای اینکه بتونه نرم‌های خودش رو، اون ثبات خودش رو، اون ساختاراش رو حفظ کنه، مجبوره که مدام از طریق به وجود آوردن یک سری نهاد اجتماعی که از دل مثلا چه میدونم بحثای نظامی و انتظامی مثل مثلا پلیس و ارتش یا از اون طرف در زمینه مثلا مسائل پزشکی مثل همین روانشناسی و روانکاوی یا ایجاد بیمارستان‌های خیلی مجهزی که اون کسایی که به هر حال قاتل زنجیره‌ای هستن یا نظم اجتماعی رو تهدید میکنن، از این که اونها رو تبعید بکنه به اون بیمارستان و تحت نظر بگیره مثل همین زیفرن، از این طریق به نظرم میاد که جامعه خودش رو سعی میکنه که به ثبات برسونه.
بله، همونطوری که اشاره شد و خود شما هم الان بیانش کردید، این به وجود آوردن طیف‌های پروتاگونیستی و آنتاگونیستی و چه بسا وضعیت‌های آنتاگونیستی پیچیده و گسترده‌تر در این نوع از ادبیات و رمان‌ها دست رو باز می‌ذاره برای اقتباس‌های سینمایی که بتونه در واقع آثار بسیار بسیار مهمی رو در زمان خودش سر و شکل بده. به طور مثال میتونیم در رابطه با همین بحث‌های اقتباس‌های سینمایی که الان اشاره شد، ما در همون دوره‌ای که این رمان در میاد به فیلم‌های مهمی مثل فیلم ارتباط فرانسوی 1 که در واقع ساخته ویلیام فریدکین هست در سال 1971 اشاره بکنیم، حتی قسمت دومش که باز این رو جان فرانکنهایمر در سال 1975 میسازه، میتونیم بگیم این تو دوره عطف اول نویسندگی سیدنی شلدون قرار میگیره که شایان ذکر این موج از ادبیات در اقتباس‌های سینمایی به کار گرفته میشه. و خب من مخصوصا این دوتا فیلم رو اشاره کردم و در ادامهش فیلم سری‌های پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولا رو که یک مبحث تبهکارانه و مافیایی رو پیش بکشم که احتمالاً بخوایم برای قسمت‌های بعد در موردش صحبت کنیم.
عزیزان تا فردا، خدا یار و نگهدارتون. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همیشه مروارید.